أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار، برادران عزیز و خواهران محترم و گرامی رو توصیه به رعایت تقوا و حفظ حدود الهی میکنم. در خطبه دوم مناسبت‌های فراوانی داریم، همه اونها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار، شهادت وجود مقدس امام باقر علیه السلام در هفتم ذی‌الحجه و سوء قصد به جان مقام معظم رهبری در سال 1360 در ششم تیر ماه، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که به شهادت 72 نفر از برجستگان و از نخبگان و از مدیران کشور اسلامی ما و نظام جمهوری اسلامی ما، در رأس اونها شهید مظلوم بهشتی که قرار داشتن، باز از اتفاقات و مناسبت‌های این هفته هست. روز عرفه رو داریم، روز قربان رو، عید سعید قربان رو داریم و آغاز دهه امامت و ولایت رو داریم که با عید سعید قربان در واقع شروع خواهد شد، که اون هم یک فصل بسیار مهم و برجسته هست که باید به اونها پرداخته بشه. و اتفاقات و رویدادهای گوناگون در عرصه ملی و منطقه‌ای و بین المللی که همه اونا حائز اهمیت، قطعا ما فرصت این که به همه اینا بپردازیم نداریم و به بعضی از اینها من اشاره میکنم. شهادت وجود مقدس امام باقر علیه السلام رو محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا، علمای عزیز، مراجع عظام، حوزه های علمیه، ملت عزیز ما، مردم مؤمن و ولایت مدار ما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام مصداق قرة العین، قرة العین تعبیر پرتکراری است در آیات قرآن کریم و در روایات ما. قرة العین به معنای نور چشم، روشنی دیده، آرامش جان، اینها معانی که برای قرة العین بیان کردن در بعضی از روایات ما و اون روایتی که از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با خصیصه برجسته هر یک از امامان ما ذکر شد، در اون روایت تعبیر شده از امام باقر علیه السلام به قرة العین، که دارد هر کسی که میخواهد چشمش روشن باشه، دلش روشن باشه، جانش آرامش پیدا بکنه، به معنای واقعی کلمه ولایت وجود مقدس امام باقر علیه السلام رو بر گردن بگیره، تولی ولایت امام باقر علیه السلام رو بهش ملتزم باشه. پس ولایت امام باقر علیه السلام به صریح فرمایش پیامبر گرامی اسلام باعث روشنی چشم میشه، روشنی دل میشه، آرامش جان به ارمغان میاره. هر کسی میخواد با این خصوصیات و ویژگی ها خدای متعال رو ملاقات بکند و به دیدار رب العالمین در روز قیامت نائل بشه، رازش تولی ولایت وجود مقدس امام باقر علیه السلام صلوات الله علیه است. هم مصادیق متعددی برای قرة العین ذکر شده، مثلا در روایت از خود خدای متعال تعبیر به قرة العین شده، در دعای ابو حمزه سومالی در یه فقرش میخوانیم یا قرة عین من لاز بک و انقطع الی، ای نور چشم کسی که به تو پناه آورده. خود خدای متعال قرة العین است به تعبیر این فراز از دعا. اهل بیت اطهار به طور عموم، حالا این وجود مقدس امام باقر علیه السلام به صورت خاص در این روایت ذکر شده، اهل بیت اطهار به طور عموم باز مصداق قرة العین نام برده شدن. همسر شایسته، عفیفه و پاکدامن و خانواده خوب، فرزندان صالح، اینها قرة العینن، یعنی باعث روشنی چشمن، باعث آبروی انسان هستن، آرامش خاطر انسان هستن. خب شما اینا رو حساب بکنید در مقابل کسی که از این نعمتها بی بهره است، خدای نکرده همسر غیر صالحه داره، فرزندان غیر صالح داره، خائن داره و دارای مشکلات اخلاقی و مسائل مختلف روشون نمیشه، خیلی از خانواده ها گاهی اونها رو به عنوان فرزندانشون نام ببرن. به هر حال فرزند صالح، همسر صالح مصداق قرة العین است. معیت با ولی خدا از راه های وصول به قرة العینه. و اقرر عیوننا به رؤیته کما اقررت و به ذکره، خدای چشمان ما را، جان ما رو روشن کن به اقرار به ولایت اهل بیت اطهار، همونطوری که با ذکر و نام اونا دل و جان ما روشن است. نیکی به پدر و مادر از راه های وصول باز به این مهم هست. در روایات هم اشاره شده، مصادیقش زیاد، من فرصت نیست، انشاءالله که توفیق داشته باشیم در کنار کارهای خوب و صالح و اعمال شایسته‌ای که داریم توجه به مسئله ولایت اهل بیت اطهار و التزام به منش اونها، روش اونها در نظر ما حتما باشه. نکته دومی که باید اشاره بکنم بزرگواران، هفتم تیر هست، هفته آغاز هفته قوه قضاییه هست که بنیانگذار قوه قضاییه در کشور ما شهید مظلوم دکتر بهشتی، آیت الله شهید دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه هست. نثار شادی روح شهدای عزیزمون از جمله شهید، صلوات ان بود. شهید بهشتی رو باید اسمش رو گذاشت مرد تشکیلات. حقیقتا این نام برازنده ایشانه، به شدت معتقد به کار تشکیلاتی بود، روحیه کار جمعی داشت. یک بار عرض کردم ما شخصیت‌های زیادی داریم، بسیار تأثیرگذار، نافذ، بسیار تأثیرگذار و نافذ، مثل شهید مطهری رضوان الله علیه. چقدر آثار، چقدر تألیفات تو آثار شهید، در عمر با برکت شهید مطهری شما می‌بینید. اما شهید مطهری کار جمعی میکرد و اما خیلی روحیه کار جمعی نداشت، همه این کار رو خودش انجام داد، همراهی با تشکیلات میکرد، اما اینکه اعتقاد مثلا قطعی داشته باشه به این که هر کاری رو ما میخوایم انجام بدیم باید در قالب یک تشکیلاتی انجام بشه، این رو ما نشنیدیم و ندیدیم. ولی همین مرد بزرگ یک تنه ببینید چه کارهای بزرگی که انجام داده، چه آثار ارزشمندی از این شخصیت بزرگ. شهید بهشتی روحیه کار جمعی داشت و به شدت معتقد به کار تشکیلاتی بود و در تمام تاریخ فعالیت‌های علمیش و مبارزاتیش پایبند به این نکته بوده. در دهه 40 که انجمن‌های اسلامی اروپا رو پایه‌گذاری کرد، بعد گسترش داد، تعمیق بخشید فعالیت‌های اونها رو، اون یک کار تشکیلاتی بزرگ مؤثر بود که ما از ایشون سراغ داریم. و اون موقع در خارج از ایران ما انجمن‌های اسلامی اروپا رساترین فریاد مردم عزیز ما و پیام رسان از امام بزرگوار ما محسوب میشد. این توجه به این نکته مهمه که در دهه 40 شمسی بعد پیروزی انقلاب اسلامی که در آستانه شهر گرفتن، حالا در خود مبارزات انقلاب اسلامی که کار تشکیلاتی ایشان زبان زده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معتقد بود اگر ما بخواییم بر مشکلات انقلاب فائق بیاییم، بر توطئه‌های دشمنان چیره بشیم، بخواهیم کار رو به صورت اصولی پیش ببریم و نیرو پروری داشته باشیم و تحلیل‌های درست و صحیح رو به لایه‌های مختلف اجتماع نفوذ بدیم، هیچ راهی جز تأسیس تشکیلات امکان پذیر نیست. بر همین عقیده ایشون پایه‌گذار حزب جمهوری اسلامی شد. حزب جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری فرمودند یک بار در تبیینشون که حزب جمهوری اسلامی تأسیس نشد برای اینکه احزاب دیگر رو و رقبای دیگر رو از میدان بدر بکنه، نه، آنچه که پشتوانه نظریه تأسیس حزب جمهوری اسلامی بود همین بود که اگر ما بخوایم اعتقادات و بینش اسلامی رو در جامعه تزریق بکنیم، آینده نظام رو تضمین بکنیم، نیرو پروری داشته باشیم، انسانهای نخبه و کارآمد را تربیت بکنیم که در آینده نظام اینها نقش آفرین باشن و پیش برنده باشن، این راهش فقط چیه؟ تشکیلاته. حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد، متشکل از بزرگان و نخبگان و مدیران و صاحب منصبان در نظام جمهوری اسلامی، در رأس اونها شهید بهشتی، در کنارشون شهید مطهری، در کنارشون مقام معظم رهبری و شخصیت‌های دیگری که می‌شناسید. این خصیصه شهید بهشتی رضوان الله علیه بود. بعد کار سخت و دشواری مثل تأسیس قوه قضاییه، اون هم دقیقاً با همین نگاه و با همین روی کرد توسط ایشون. حتی تشکیلات امامت جمعه، تشکیلات نورانی امامت جمعه از رشحات فکری و از نفس بهشتی شهید مظلوم بهشتی است. پیشنهاد داد به امام، امامم قبول کرد و این تشکیلات شکل گرفت و امروز یک تشکیلات منسجم، مقتدر، تأثیرگذار، تبیینگر نسبت به آرمان‌های امام و رهبری و اهداف نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه. این کار تشکیلاتی یعنی این کار نظام بدون تشکیلات خوب، البته نه تشکیلاتی که گرفتار بوروکراسی و کارهای اداری و خدای نکرده مسائل حزبی که مورد تایید اسلام نیست بشه، نه، کار تشکیلاتی منسجم. مقام معظم رهبری هم به شدت به این پایبند هستن. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای عزیزمون، شهدای هفتم تیر و شهدای هفتم تیر و شهید مظلوم دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه، و آرزوی علو درجات رو داریم. و نخوت و بی‌آبرویی بیشتر رو، خذلان و خاری فزونتر رو برای منافقینی که دستشون آلوده شد به خون بیش از 17 هزار شهید در نظام جمهوری اسلامی، از جمله شهدای دولت، شهدای حزب جمهوری اسلامی رو از خدای متعال مسئلت داریم. امروز شما دارید میبینید خذلان و خاری منافقین کوردل رو، تروریستای خائن به مردم و نظام رو امروز دارید میبینید، آوارگی اونها رو، خاری اونها رو، دربدری اونها رو. از اینجا آواره شدن به کشور عراق، هم پیمان شدن با صدام، اون دیکتاتور خوناشام و وحشی که بعد خودش هم سرنگون شد و اونها هم بعد از سرنگونی صدام آواره شدن به کشورهای مختلف، تو فرانسه، توی انگلیس، تو کشورهای مختلف یک زندگی بسیار واقعا رقتباری رو دارن، سایه وحشت همیشه رو سرشون هست، سایه خطرات همیشه رو سرشون هست. آخرین اینا اتفاقاتی که افتاده، شما ببینید تو فرانسه همین راهپیمایی که میخواستن انجام بدن و پلیس افتاد به جون اونها و اونها رو متفرق کرد، با اونها درگیر شد، تعداد زیادشون دستگیر کرد. بعد آلبانی که حالا مقر اصلی اونها و محل فعالیت های در واقع رسانه ای اینها محسوب می شد، شما دیدید که به چه مشکلاتی افتادن، حمله کردن پلیس به مقر اونها و اونها رو دستگیر کردن، تمام اموال اونها، دارایی ها اونها، سیستم های نرم افزاری اونها رو، سخت افزاری اونها همه رو مصادره کردن رو. این یعنی وعده، تحقق وعده الهی. قرآن موج میزند از آیاتی که این رو نوید داده به مؤمنین که جز سرگردانی، جز ذلت، جز خاری برای منافقین چیز دیگری نیست. خدا دوبار اینا رو عذاب میکنه، ولا نعذبنهم مرتين، که فرمودن یکی از اون عذابها عذاب دنیوی همین سرگردانی خاری است، دومین عذاب عذاب اخروی است. انشاءالله شاهد روسیایی و مشکلات بیشتر اینها باشیم. البته اینها از برکات، اینا رو عرض کنم، اینها از برکات دیپلماسی افتخاره، از برکات دیپلماسی اقتداره، از برکات دیپلماسی مقاومته. و الا دولت آلبانی که دلش برای ما نسوخته، دولت فرانسه که دلش برای ما نسوخته. وقتی که سیاست خارجی بر اساس حکمت و مصلحت و توصیه های مقام معظم رهبری پیش بره و عزت اسلام مد نظر باشه، عزت نظام جمهوری اسلامی، عزت مردم ما وجه المصالحه داد و ستد های بین المللی قرار نگیره، بلکه بر اساس وعده الهی مؤمن مقاوم روی اصول خودش بایسته، نتیجه اون مقاومت این میشه، نتیجه اون مقاومت و ثمرات دیگر شیرینه که انشالله ما شاهدش خواهیم بود. خب مناسبت های دیگر رو دیگه من وقت نمی کنم بهش اشاره کنم، همین مقدارم از وقتم تجاوز کردم، عذرخواهی میکنم. اگر فرصت شد انشالله برای خطبه های هفته آینده من به یکی دو تا مناسبتی که نزدیک به جمعه هست، از مناسبت های روز پنجشنبه و چهارشنبه محسوب میشه، انشاءالله به اونها اشاره خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم.